السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ان شاء الله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب، در ادامه بحث باب فضل انتظار فرج که بودیم، الحمدلله موفق شدیم که دسته ای از روایات رو و نورانیت روایات نورانی رو با همدیگه گفتگو کنیم و انشاءالله از ثمراتش هم و مراقباتش هم انشاءالله بهره‌مند میشیم. دسته دیگری از این روایات که در این باب شریف باقی مونده بود رو انشاءالله به سرعت عرض خواهیم کرد که دیگه حالا با کدهایی که دوستان در دستشون هست دیگه توضیحات زیادی رو لازم نداره و توضیحات سابق کفایت میکنه، برای اینکه فقط با تذکر یادآوری بشه و انشاءالله عبور کنه. قبلا عرض کرده بودیم خدمت دوستان که بحث ظهور و رجعت و قیامت سه مرتبه یه واقعیت و حقیقت هستن، سه مرتبه یه واقعیت هم و در حقیقت رجعت و ظهور مراتب قیامت هم. اون چه که در قیامت محقق می شود به عنوان حقیقت تام که همون ظهور توحیده و توحید ظاهر می شود در عالم، نه توحید محقق می شود، توحید ظاهر می شود و دیگه حجابی برای ظهور توحید در قیامت نیست که قبلا گذشت بحثش و در بحث المیزان هم مفصل ترش در چند روز گذشته، چند جلسه گذشته گذشت که دوستانش ها مایل بودن به اون بحث رجوع می کنند. بعد از اینکه این بحث رو عرض کردیم، خب حتما این بحث مصادیقش هم باید چی بشه؟ روشن بشه. یعنی خودش یه سوژه تحقیقی است که کدام آیات قرآنی که بیان قیامت رو میکند بیان رجعت و بیان ظهور رو هم دارد، جای تحقیق دارد با این نگاه که آیاتی که کشش دارن، آیات قیامت، سلام علیکم، آیات قیامت که کشش دارن که تطبیق بشه با بحث ظهور و رجعت، گردآوری بشه و با همدیگه تناظرشون دیده بشه تا به نتایجی دست پیدا بکنیم. شاید از اون اموری که دست نخورده جای کارش باقی مونده یکی همین بحث است که اگر این بحث آغاز بشه، من خودم خیلی دوست دارم که یه موقعی توفیق پیدا بکنم و اینکه در محضر این آیات و در خدمت این روایات باشیم و بتونیم جمع بین این آیات و روایات رو که میتوانند تناظر ایجاد کنند بین اون جریانات ظهور و رجعت و قیامت و نشون بدن اینها چطور با هم تناظر دارند و مراتب واقعیت توحید هستن، خیلی میتونه مؤثر و نافع و راهگشا باشد. یعنی این واقعاً کمتر بهش پرداخته شده. مرحوم علامه طباطبایی کلیدش رو و جرقش رو زده که این روایات و آیات جمع میشن با این نگاه با همدیگه و قابل جمعن و مراتب یه واقعیتن. اما خب حالا این جرقه و کلید محققین رو میطلبد که وارد بشن و این رو به نتیجه و ثمر برسونن. پس این بحث رو انشاءالله طول بحث و مفاهیم و مطالب مختلفی که در بحث خواهد آمد ما ناگزیریم که گاهگاهی بهش تذکر بدیم، اما مفصلا وارد این بحث شدن یه بحث تحقیقی جدی علمی رو می‌طلبد که وقت فراغی و جلسه خاصی رو از جهت به اصطلاح نگاه تحقیقی میطلبه و با وقت جلسه ما که هفته یه جلسه باشه و جمع هم عمومی طرف سازگار نیست، ازا اون رو ایشالا دوستان خودشون تو صدد تحققش باشن. کشش داره و جا داره و مبتکرانه است. اگر کسی انجام بده با این منظر مبتکرانه است. اونتهای امروز دو تا از روایاتی که به نحوی به یکی از آیات ناظر هستند که خود این هم از اون مسائلی است که میتونه راهگشا باشه برای مسائل بعدی رو اشاره میکنیم. ان شاء الله دوستان مفصلاتش رو خودشون رجوع میکنن. در روایت نهمی که در باب فضل انتظار فرج در بهار جلد 52 صفحه 124 وارد شده، میفرماید که از ان ابی عبد الله علیه السلام فی قول الله، این در کمال الدین صدوق نقل شده، ان ابی عبد الله علیه السلام فی قول الله عز و جل هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، این که در همون ابتدای سوره بقره میفرماید که هدن للمتقین ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کسانی که ایمان به غیب دارند. در اینجا ایمان به غیب قطعا همه به صورت قطعی به قیامت تفسیر شده، یؤمنون بالغیب یعنی به قیامت. این که ایمان به قیامت جزء اصل مسلم هست، اما منتها خود این ایمان به غیب مراتبی دارد، از جمله غیب قیامت است که الان اسم باطن است. در قیامت درسته که قیامت مظهر اسم باطن است و الان ظاهر نیست، هست اما الان ظاهر نیست، لذا چشم ما نمیبیند، نسبت به ما باطن است، اما نسبت به حضرت حق یا نسبت به اولیایی که چشمشون باز شده قیامت ظاهره یا باطنه؟ برای اونا ظاهره. خدای تعالی که ظاهر و باطن به لحاظ او معنا نمید، او عالم الغیب و شهاده است. او وقتی که عالم الغیب و شهاده است یعنی غیب و شهادت در محضر او شهادت هست، بلکه اگر میگیم شهادت هست، نه شهادتی که مقابلش غیب دارد، اون شهادتی است که مقابل ندارد در منظر الهی، چون اونجا مقابل ندارد. چون اگر بگیم عالم الغیب و شهاده، او در حقیقت غیب و شهادت برای او شهادت است، یعنی در حقیقت یک غیبی هم باز باید مطرح باشه نسبت به او، نسبت به او غیب اصلا مطرح نیست. اینجا که میفرماد یؤمنون بالغیب، اینجا روایت شریف بلا فاصله میفرم قال من اقر به قیام القائم که انه حق، کسی که به قیام حجت اعتقاد داشته باشد که او حق است، این اعتقاد به قیام حجت که حق است، این در حقیقت مظهر چی هستش؟ همون یؤمنون بالغیب است. یؤمنون بالغیب با این نگاه خیلی چی میشه؟ دقیق میشه، مراتبی پیدا میکند، از جمله مراتبش میشود در حقیقت ایمان به ظهور حضرت، از جمله مراتبش به رجعت، و از جمله مراتب نهایی تر و عالی ترش میشه قیامت، خود حقیقت قیامت، که اینا هر کدام به نحوی مظهر غیب حضرت حق هستند. چنانچه در دوران غیبت اون حقیقت امام معصوم که ظاهر بود قبل از این الان غائب است، غیبت حضرت مرتبه از ایمان به غیب است، آماده کردن برای ایمان به غیب است. ببینید یه روایت زیبایی است که میخواستم بعدن براتون بخونم، اما خب حالا وقتی که این بحث اومد بذارید اونم زودتر میخونم براتون. بله خب بله دیگه، وقتی که انسان در قیامت وارد میشه، قیامت میشه ظاهر. ولی بر همین دنیا هم که در حقیقت کسانی که در همین دنیا هم چشمشون نسبت به قیامت باز شده، مثل زید بن حارثه یا خود امیرالمومنین علیه السلام که لو کشف القتاب مزدد تو یقینا، یا نسبت به پیغمبر که یسالونه که عن الساعه سوال میشه، مثنوی میگه که چی؟ از قیامت پرسیدن تا قیامت راه چند، خودش نفس قیامته. قیامت شأنی از شؤون نبی گرامی اسلامه. اگر قیامت شأنی از اون شؤونه، یا اگر در روایت بفرماید که فزع من فی السماوات و الارض الا من شاء الله، اینا دیگه فزع ندارن. فسرق من فی السماوات و الارض الا من شاء الله یا وهم من فزع یومئذ آم، اینا یعنی چی؟ یعنی اینها دیگه براشون اون تمام در قد موت و حیات هایی که میخواد به قیامت وارد بشن محقق شده، یعنی اسم باطن برای اینها ظاهر شده. منتها اینا چون جامعند، مظهریت اسم باطن که درشون قیامت میکنند، مظهر اسم ظاهر باطل نمی شود، اون هم باقی است براشون. لذا جامعه بین اسم ظاهر و اسم باطن هم، لذا هم در این دنیا هستن هم آخرتی هستن در این دنیا. اما کسانی که گاهی یه حالی براشون ایجاد میشه، اون حال گاهی اینها رو از مرتبه اسم ظاهر خارج میکنن، تحمل مرتبه اسم ظاهر تو اون حال ندارن تا بلکه دوباره برگردن. اون کامل مکملی که تحمل میکنن، او مظهر اسم ظاهر و اسم باطن است، در بین ما زندگی میکنن، امرار معاش میکنن چنانچه ما امرار معاش میکنیم، خواب و بیداری دارد چنانچه ما خواب و بیداری داریم، اما در این حال او بیداریش مطلق است. در اینی که خواب و بیداری دارد به ظاهر مثل ما، نسبت به تنش خواب معنا میدهد، خستگی به تن معنا میدهد، اما او مطلق است، او در حقیقت خستگی ناپذیر است. چرا؟ چشمش باز شده و حقایق رو مشهودن میبیند، او با شهودش همه حقایق رو میبیند. بله. اشکالی ندارد، علم ها عند ربی، دقت بکنید، عند ربم نمی فرماید، اگرم عند ربم می فرمود قابل تفسیر بود، اما عند ربی است که اون رب من است، دقت میکنید که اون حقیقتی که علمش عند ربی است، اون علم ها عند ربی، این تعبیری که بیان میکند که علم ها عند ربی، داره اخبار میکند یا نمیکند؟ مثل اون جاهایی که در دعا میفرمایند که تو رو قسم میدیم به اسم کل مخزون المکنون الذی لا یخرج منک ابدا. خب از کجا خبر داره که همچی اسمی هست اگر همچی چیزی بیان شده؟ به اسم کل مکنون المخزون الذی لا یخرج منک ابدا، ظهوری پیدا نکرده، از کجای خبر داره که داره قسم میده خدا رو به اون اسم؟ مگر اینکه پشت پرده خبری باشد، مگر اینکه تو اون رابطه این اخبار داشته باشد که او ظهور نیست اون رابطه. خب یخرج منک خطاب نمیشه در اونجا، یعنی تو اون مرتبه‌ای که اینها قرار میگیرند، او لا یخرج منک صدق میکند، اما در این حال چی هست؟ اسم مکنون مخزون صدق میکند، اما در این حال این خبر دارد. دقت کردی؟ اینها در حقیقت با همون نسبته. یسالونک عن الساعت ایان مرساها قل علمها عندی. بله؟ عن الساعت ساعت ایان مرسا قل علمها این در ربی، درسته؟ از کجا خبر میده علمها این در ربی؟ بله؟ یعنی این از اون موطنشون داره خبر میده. لذا در حقیقت مثال این هم دارد، یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، که اینا همه اخبارات مربوط به اون موطنه. که حالا اینجا میفرماید که بله، الذین یؤمنون بالغیب من اقر بقیام حجت، این انه حق، این خودش از مراتب غیب است. همین اقر ظاهری مرتبه از ایمان به غیب است، چنانچه اقرار ظاهری به قیامت مرتبه از ایمان به غیب است. اگر کسی ایمان بالاتر به قیامت پیدا بکند، مرتبه بالاتری است. به قیام حجت هم ایمان بالاتری پیدا کند، مرتبه بالاتری است. پس اینا تمامشون مراتب دارد. هر چقدر این مراتب عظیم‌تر می‌شود، شهود این بالاتر است. از علم حصولی به علم شهودی تبدیل میشه. تا اینکه فرج شخصی براش محقق می‌شود، دیگه غیب نیست براش. تا این که قیامت براش در حقیقت قامت قیامته، من مات قامت قیامته، اگرچه به موت اختیاری باشد قامت قیامته، قیامتش قیام کرده، این هم در حقیقت قیامت دیگه براش غیب نیست، درسته؟ چون فزع ندارن اینها، صعقه ندارن. کسی که صعقه و فزع دارد قیامت براش غیبه، چون میخواد وارد بشه از یه وادی به وادی دیگری که با صعقه باید به او وارد بشود، یعنی آماده نیست برای او، هنوز برای او شرایطش مهیا نیست. صعقه دارد، فزع دارد، ترس دارد، اما کسی که صعقه و فزع ندارد، یعنی همین الان در محضر اون مرتبه است. لذا عبور او کشم ریاحینه، مثل بو کردن گل، آمادگی دارد، با شوق حرکت میکند، مقصود و غایتی است که دیده منتظرشه، فستوارد بلکه منتظر اوست، میخواد به سمتش بره، یعنی دلتنگشه، درسته؟ لم تستقر ارواح هم فی اجسادهم طرفت، اگر نبود اون آجال لولا آجال، اینها باقی نمیموندن. اگر قرآن میخوانند آیات معاد رو میبینند، اگر آیات جهنمه خودشون رو در محضر آیات جهنم میبینند و میترسند و خوف دارند و در حقیقت خوف سرتاپای وجودشون میبینند و اون وقتی که سلام علیکم، وقتی که در محضر آیات بهش قرار میگیرن شوق دارن، طمع دارن در این که داخل در جنت بشن، مثل همون اهل اعرافی که دارد در اونجا که اهل اعراف وقتی قرار میگیرن چی هستن؟ وقتی که میبینن بهش دیار در بهش، طمع دارن در ورود بهش. وقتی اهل جهنم رو میبینن خوف دارن از ورود به جهنم، که این مرتبه در حقیقت تسلیم مطلق است در مقابل خدا با این که مشهوده براشونه. اینجا هم در حقیقت همین است که ایمان به غیب از جمله چی هستش؟ از جملهش ایمان به ظهور است. لذا ما با این ایمان به غیب بودن رو وقت ببینید با این ایمان به غیب رو تحلیل کنیم، یعنی چی؟ این که مظهر اسم باطن میشود یه معناشه، و این چقدر دقیق میشه به همون نسبتی که ایمان به غیب میتواند به شهود تبدیل بشود، ایمان در حقیقت به حضرت هم، به قیام حضرت، به حق بودن قیام حضرت هم میتواند به شهود تبدیل بشود. تناظر دارن اینا با هم دیگه، همونجوری که قیامت در حقیقت صغرا امکان پذیر است، دقت میکنید، فرج شخصی امکان پذیر است، چنانچه قیامت کبرا امکان پذیر است، در حقیقت چی هستش؟ فرج عمومی هم امکان پذیر است. اینا با هم تناظر دارن، اینا با هم چی هستن؟ نسبت دارن، به همین نسبت در رابطه با رجعت. در روایت سوم باب من در رؤیا فی الغیبت الکبرا صفحه 152 بهار، در روایت سوم اینجا روایت زیبایی است عن ابن فضال عن الرضا علیه السلام قال ان الخضر، خضر یا خضر، حالا در روایت ما خضر میگن بعضی، صحیح مشهورم خضر دیگه، ان الخضر شرب من ماء الحیات فهو حی لا يموت حتی ينفخ في الصور. میگه که میفرماید که خضر از آب حیات خورد. این که از آب حیات خورد چی بوده؟ آیا منظور آب مادی از یه چشمه بوده؟ که مقصود نیست، قطعا مقصود این نیست، چون عالم دنیا هر چیزیش زوال پذیره، هیچ چیزی لطیفترینش زوالش ممکنه دیرتر بشه، اما زوال در عالم دنیا قطعی است. لذا هیچگاه زوال و تغییر در عالم دنیا تا عالم دنیا خصوصیت ذاتش تغییره. پس این که میفرماید که شرب من ماء الحیات، از آب حیات خورد، تصور نکنیم که آب حیات یک آبی است از چشمه، از چشمه‌های در حقیقت دنیایی، این رفت پیدا کرد در فلان غار، در فلان مثلا جنگی که ذوالقرنین داشت میرفت، خود ذوالقرنین جنگش به خاطر پیدا کردن این آب بود و بعد خضر سردار او بود و رفت جنگید و بعد این آب پیدا کرد و خورد و ذوالقرنین محروم شد، اما خضر در حقیقت چی شد؟ این حقیقت اگر هم به صورت روایت وارد شده، ناظر به یه حقیقتی است که این آب حیاتو که خورد در عالم دنیا جاودانه شد، یعنی تا دنیا دنیاست این بقا دارد، اب نداره این که تا دنیا دنیاست این بقا دارد، اما نه اینکه یک ماده دنیایی رو خورد و این سبب بقا بشه. ماده دنیایی سبب بقا نیست، ماده دنیایی تغییر توش هستش، دقت میکنید. این ما ممکن است از این نظیر داریم، مثلا الیاس نبی هم زنده است، خضر نبی زنده هستش، اگر اون رو مثلا آیات نازل باشد عیسای روح الله در حقیقت زنده هستش که راف و که الیه رف شده و بعد بر میگردد، اینها نظیر دارد، چند مورد داریم که اینها چی هستن؟ اینها زنده هستن. حتی نسبت به اصحاب کهف بعضی قائلن به این که اصحاب کهف زنده هستن، بعضی هم البته در حقیقت تعبیر به موت اینها رو پذیرفتن که رجعت دارن بعدن، بعضی میگن رجعت دارن، بعضی میگن نه، اینها در حقیقت چی دارن؟ با خود ظهور حضرت اینها دوباره در خدمت حضرت هستن. خب حالا اینا بحث داره دیگه، الان ببین داره بحث داره، خود حضرت عیسی حیاتش با حضرت خضر متفاوته، یعنی وجود خضر سلام الله علیه با وجود عیسی علیه السلام متفاوته در حیات هم. اینا هم دو جور حیاته، حتی اینا هم یه نوع نیست. حالا اینجا در اینجا اشاره میکند که این بله در صفحه 54 بله بله در صفحه 189 شموس و 54 اون جزوه که دوستان دارن این روایت آمده که ان الخضر شرب من ماء الحیات فهو حی لا يموت. حی لا يموت اگر کسی شد از آب دنیا نخورده، آب دن آب هر چیز که دنیا باشه موت دارد.
ماده دنیا سبب بقا تو خود دنیا
نیست؟ نه، ماده دنیا سبب بقاشون ذات دنیا تغییر توشه، ذات دنیا تغییر توشه، یعنی جزء در حقیقت ذاتش تغییره. لذا در حقیقت یبدل الله الارض غیر الارض و السماوات مطویات، اصلا دنیا بقا و ابدیت ندارد.
دنیا و این ماده بقا و ابدیت، صورتش چرا ماده در حقیقت بقا و ابدیت ندارد، اما صورت چه معنا پیدا میکند که صورت ابدی و بقا و بحث دیگریه. صورت از جنس ماده نیست، دقت میکنید؟ او صورت چرا صورت هم؟ این از ما حیات، اینو با تو ذهنمون باشه، اینا کلیدهایی است که محکماته که دنیا در حقیقت ابدیت توش نیست. الان بحث دقیق فلسفی نمیخوایم بکنیم. خدای تعالی دائما دائم الجود است، دائم الجود است و جود او پایان نفاد ندارد. عالم دنیا هم به عصر قدیم از زمان است. یعنی چی به عصر قدیم از زمانه؟ یعنی نمیتونید یه جای دنیا رو پیدا کنید در حقیقت چی باشه که دیگه قبلش در حقیقت زمانی باشد که دنیا نباشد. چرا؟ چون زمان زاییده و متولد از حرکت عالم است. یعنی در حقیقت زمان در حقیقت علتش وجود عالم دنیاست. وقتی عالم دنیا محقق شد زمان ایجاد میشه از حرکت عالم. لذا نمیشه جایی رو پیدا کرد که عالمی نباشد ولی زمان باشد، چون زمان که نمیتونه بدون عالم، عرض است برای عالم، یک در حقیقت نتیجه است از عالم، نمیتونه. پس عالم قدیم از زمانه، قدیم از زمانه یعنی هیچ جایی نمیتونیم پیدا کنیم زمانی که عالم نباشد، عالم دنیا. اما این که قدیم از زمانه، یعنی نه اینکه به معنای این است که ابدی و ازلی است. ازلی نیست، ازلی بودن غیر از قدیم زمانی است. ازلی بودن صفت مجردات است، ازلی بودن صفت عالم ماده نیست. عالم ماده حدش داشتی، یعنی بحثی خود دقیق فلسفی میشه با مبانی خودش رو بخواد. اینجا میبرد بحث خز از اون بحثای خیلی عالیه به صلاح نقلی ماست که باید روش یک کاوش اینم بشه. اینا بحثایی است که کشش داره. آیا حقیقت حضرت خز تمثلی است یا مادی است؟ این باید تحقیق بشه. آیا این که در حقیقت خز زنده است به حیات مادی زنده است یا به حیات تمثلی زنده است؟ اینا کشش داره برای بحثش. تازه دارد بعضی جاها که اصلا وجود حضرت خز سلام الله علیه برای اثبات در حقیقت حضور و ظهور به صلاح وجود امام زمان عجل الله خلق شده. یعنی تمام و کمالات دیگرش عرضیه است، همه این در حقیقت آثار دیگرش عرضیه است. اون حقیقتی که لعجل خلق شده، لقایت خلق شده، این حقیقت است که نشون بدن که دو نظام انبیا نظیر دارد و امکان دارد. لذا میتوان گفت که جریان خیر سلام الله علیه نزدیکترین مسئله است برای در حقیقت نشان دادن حقیقت بقای حضرت. این در حقیقت تعبیر شده تو روایت، همین روایت شریف ببینید: ان الخز شرب من ماء الحیات فهو حی لا يموت حتی ينفخ في الصور، تا وقتی که نفخ صور می شود. آیا حتی ينفخ في الصور یعنی خز می میرد یا نه؟ تا اون موقع در حقیقت چی هستش؟ تا اون موقع در حقیقت حیات او هست. اما اینکه این اجل یعنی حیات او پایان میپذیرد با نفخ صور، از اینجا بعد حکم دیگری شامل او میشود. اگر جزء من شاء الله باشد، نفخ صور برای دیگران است، دیگران با او ارتباط برقرار بعد از این نمیتونن بکنن. تا قبل از این حیاتی داشت که با دیگران هم مرتبط بود، بعد از این چون نفخ صور شده دیگران ارتباطی با او ندارن. دقت کردید؟ نه، خودش منقطع میشود و الا این در جای این دارد که خز جزء کسانی باشد، جا دارد باید دیده بشه که جزء کسانی باشد که الا من شاء الله هستن. و شاید در حقیقت قرائنی هم بر این که جزء من شاء الله هست در قرائنی هم در کار باشد.
نفخ صور در زمانه؟
نفخ صور در زمان نیست، چون نفخ صور نفخ مثل این نمونه که بگیم موت در زمانه، موت در زمان نیست. چرا؟ چون نفس زائق موت هست. اما به لحاظ بدن آیا زمان هست یا نیست؟ این بدن وقتی نگاه میکنیم که جدا میشه از اون نسبت رو زمان داره، میتونیم بگیم که فلانی در روز فلان مرد. اما جدا شدن بدن از روح به نسبت روح زمان ندارد، یعنی تفارق بین روح و بدن به نسبت روح زمان ندارد، چون روح زمانی نیست. تفارق روح و بدن نسبت به بدن زمان دارد، چون بدن زمانی است. پس به لحاظ بدن زمان دارد، اما به لحاظ روح زمان در کار نیست. اینا دقیقه ها حرفا، دقت بکنید، گاهی ما خلط میکنیم اینا رو بین هم دیگه. اگر میگیم زمان دارد به لحاظ بدن، میدونیم که کی در حقیقت کی مرده. یکی دیروز مرده، یکی پیروز مرده، یکی فردا میمیرد، یکی امروز میمیرد. این مردن ها تاریخ دارد، اما این تاریخ ها مربوط به چیه؟ مربوط به نظام بدن است که تفارقش رو ما احساس میکنیم. اما نسبت به نظام روح که جدا شده، کسانی که امروز وارد برزخ شدن، کسانی که چند هزار سال پیش وارد برزخ شدن و کسانی که اگر چند هزار سال بعد ادامه داشته وارد برزخ بشن، همه اینها ورودشون به برزخ زمانی نیست. چرا؟ چون حکم نفس و روح انسان است، حکم بدن نیست. با اینکه عالم مثال از برزخ و هنوز تعلق به زمان هست، اما تعلق به زمان غیر از زمانی بودنه. لذا وقتی که از اینها سوال میکنن که بعد از اینکه نفخ صور ثانی میشود کم لبستم چقدر درنگ کردید، میگن یوم من او نصف یوم، یه روز یا نصف روز، ما بیشتر در اینجا توقف نداشتیم. چون در حقیقت این تمام اینها اینو میگن، نه اون که آخر رفته، اون که اول رفته، اون که آخر رفته، همشون میگن لبستم کم لبستم، میگن که بره لبسنا یوما او بعض یوم، ما یه روز یا در حقیقت نصف روز باقی مونده بودیم در اینجا و توقف داشتیم. خب خیلی حرف دقیقیه این، چون نسبت به اونجایی است که بدن نیست. این یوم و نصف یومش هم در حقیقت مال این است که اونس داشت به این که توقف ساعتی رو میبرد، ولی نمیدونه نصف روز بود این همه چند هزار سال یا یه روز بود. دقت میکنید که یا همون تعبیراتی که در روایت دارد که یوم در اونجا که 50 الف سنه مما تعدون است، یا که الف سنه مما یا بله بر هستش، یا الف سنه یا 50 الف سنه، اینها در حقیقت مربوط به این است که اونجا نظام دیگه، زمان از این سنخ نیست. لذا خیلی سلام الله علیه سوالات انحرافی میکنید و ما را میبرید تو نهضت انحرافی. بله از کردم که این قایت مربوط به این است که این رابطه ای که الان میخواد بیان بکند، این حتی ینفخ فی الصور این رابطه، اما این که خزب حتی ینفخ فی الصور اگر در صور دمیده بشه میمیره، اینجا نه ساکت مسئله، او دلیل جدای خودش رو داره، چون غالبا میمیرن با نفخ صور اول، اینجا ساکته نسبت به چی؟ چنانچه نسبت به پیغمبر اکرم ساکته، چنانچه نسبت به اولیا، اما دلیل حاکم میاد یه که من شاء الله مستثنا هستم، اون من شاء الله هر کی باشه از این مستثناس از جمله اگر خزب باشه. لذا عرض میکنم حتی ینفخ فی الصور دلیل بر این نیستش که خزب میمیرد در اون موقع. دقت میکنی؟ حتی یوم فخافسونی تا اون موقع که بقیه میمیرن او حیات دارد، تا اون زمان بقیه علل بدل میان و میرن او هست تا اون موقع، یعنی این طول مدتی رو که بقیه قطعه قطعه شو طی میکنن او در حقیقت کاملش رو در حقیقت یک جا طی کرده، اما نسبت به بعدش بعد ساکته، این داره قبل رو بیان میکند که دیگران قطعه قطعه طی میکنن، ولی در حقیقت خیلی سلام الله علیه کل این قطعه رو با هم طی کرده. حتی ینفخ فی الصور فانه، ببینید این نزدیک و نظیر با فرج شخصی است، با اون رابطه است، و انه لیاتینا، خضر بر ما وارد می شود، لیاتینا فیسلم علینا، بر ما سلام می کند، فنسمع صوته، ما صوت او رو می شنویم ولا نرا شخصه، اما شخصش رو نمی بینیم. چرا شخصش رو نمیبینی؟ آیا وجود امام معصوم علیه السلام به صلاح حد وجودی دارد که شخص خضر رو نمیبیند؟ یا نه خضر شخص ندارد؟ شخصی که ما به عنوان یه بدن میشناسیم شخص های بدن نبود. دقت بکنیم؟ یعنی بدن او، دقت بکنیم بحث دقیقه ها، که در حقیقت نظیر این روایت در مورد امام زمان بیکار رفته که ما شخص حضرت رو نمیبینیم، نظیرش باز بیکار رفته متعدد، که مثل خورشید پشت ابر که شخص خورشید ما نمیبینیم، اما تمام حقیقت خورشید که نورانیتش و آثارش محسوسه، مشهوده. به یه نگاه در حقیقت ببینید اون تو اون نگاه فرج چیه؟ یعنی تو نگاه فرج شخصی غیبت از بدنه، ما قائبیم نسبت به بدن حضرت، با اینکه حضرت بدن دارد، اما ما قائبیم از چی؟ از اونی که کماله ارتباط با بدن نیست، اونی که کماله ارتباط با چی هستش؟ با اون نظام حقیقت و وجود و صورت اون حقیقته، با اینکه بدن دارد، امام زمان زنده است، حیات دارد، بدن دارد، دقت میکنید زندگی میکند، اما ارتباط با بدن کمال نهایی نیست، کمال نهایی ارتباط است. بله اگر ارتباط با بدن هم لازم بود، ارتباط با بدن، اما ارتباط با بدن حد بدن رو دارد، مزیقی بدن رو دارد. یعنی شما یه موقع هست یه کسی مثلا فرزندان یه عالمی با در حقیقت بدن او توی خانه زندگی میکنن و قرب به او دارن، اما شاگردان یه عالمی با علم او انس دارن و محشورن و با او، کدام یک از اینا با او نزدیکترن؟ اونی که با بدنش محشور شبانه روز یا اونی که با علم این محشوره؟ دقت میکنید؟ انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح، اما میگه من تبعنی فانه منی، اونی که تبعیت من رو میکنه من نیست، پس منیت تو دایره ارتباط، تو دایره علم، تو دایره اون درون و صورت و محتواست، اونه که کماله. اگر کسی کنار باشد، نزدیک باشد و ببیند بدن را ولیکن از مرتبه نظام روحی او بهره نداشته باشد، کمالی بهره نبرده در اینجا. چنانچه خیلی ها بودن خدمت حضرات معصومین علیه السلام، نزدیکم بودن اما بهره هم نداشتن، اما در حقیقت کمالی هم براشون نبوده. بله، اگر کسی هم نسب و هم سبب و هم در حقیقت نسبت روحی رو داشته باشد، البته او قابله در حقیقت چی هستش؟ اکرام بالاتری برای ماست که همه اینها رو با هم جمع کرده باشد. او یک کمال ویژه است که هم نظام نسبی دارد، هم نظام در حقیقت روحی هستش. اونجا در حقیقت یه شرافت ویژه است که خود اینها برای ما امر شدیم که در حقیقت مودت فی القربا داشته باشیم، که این مودت فی القربا کسانی هستند که نسبت روحی و ظاهری رو دارن. البته همچنین که در روایت هم دارد کل و تقیل و نقیل عالی، هر تقی و نقیل چی هستش؟ عالم است. این به عنوان چی؟ عالم معنوی. اون به عنوان اون عالم معنوی، اهل بیت معنوی. خب اهل بیت معنوی هم البته قابل اکرام هم. لذا هر تقی و نقیل باید قابل اکرام برای ما باشد. خب حالا عرض میکنم که اینا رو باید یک کمی با تمعنینم، یعنی خودم باید با ابهامم بریم، یعنی خیلی خلاصه باز شدنش هم همش خلاصه نه ما بلدیم نه خلاصه شاید به همین مقدار لزوم داشته باشد. میفرماید که و انه لیعتینا فیسلم علینا فنسمع صوتا. ببینید چه دیدن صوت با دیدن شخص. موسای کلیم وقتی که رفت به شجره چی بود؟ صوتو شنید. اما وقتی صوتو میشنید در روایت دارد که از همه طرف صوتو میشنید، نه طرف شجره. یعنی چی؟ یعنی این نظام از چون گوش ما صوت جهت دارد، اگر میخواد این گوش بشنوه، اگر این گوش میخواد بشنوه حتما صوت جهت دارد. یعنی میتونه انسان وقتی داره صدای رو میشنوه جهت صوت رو تشخیص بده، چون قرع موج حواس تا به گوش میرسد میتونه ردیابی کنه تا صوت رو تشخیص بده جهتش کجاست. اینجور نیستش که همه طرف صوت بیاد. اگر صوتی از همه طرف میفرمایند که آمده، یعنی در حقیقت از طریق گوش نیست. دقت میکنید؟ فنسمع صوته اما ولا نرا شخصه. شخصش دیده نمیشه، چون اگر میخواست رؤیت باشه حتما وضع و محاذات میخواست. در صوت وضع و محاذات میخواد، اما وضع و محاذات مخفی تره، خفا دارد. لذا صوت تعبیر به کلام و تکلم نسبت به خدا با عبادش محقق است، اما رؤیت محقق نیست. چرا؟ چون رؤیت با نظام صوت رو تعبیر کردن، مثل همین جریان موسی علیه السلام، مثل جریانات وحیی که بر انبیا میشه که گاهی مستقیم بلا واسطه ملک خدای تعالی خودش در حقیقت صوت رو در حقیقت میشنوند، دیگران با بی واسطه ملائکه، که اونجا صوت از طریق گوش نیست، نزل علی قلبه. که درسته اینجا میفرماید که و انه لیحضر ولا نرا شخصه و انه لیحضر حیث ذکر. خضر نبی هر جا اسمش بیاد، مثل الان که اسمش آمده، حیث ذکر لیحضر، میگه حاضر میشه. میگه اگر اسمش آوردی سلام کنید براش، السلام علیک یا خضر نبی الله، دست ما رو اقسنا به واسطه شما، شما هم در حقیقت مغیث ما باشید و ما رو نجات بدید. و انه لیحضر حیث ذکر، هر جا ذکرش به میان بیاد حاضر. چقدر تعبیر بلنده. بدن مادی جوری نیست، چون ممکنه الان یه جای اینجا ذکرش بشه همزمان با این دیگری جای دیگری ذکرش بشه. میگه لیحضر حیث ذکر، هر جا ذکرش بشه حاضر است. کسی که هر جا ذکرش بشه حاضر است، نظام مادی نیست. دقت میکنید؟ اون حضور هست، اثر هست، ارتباط هست، اما نظام مادی نیست. کد حاوین اینا تک تکش کده، داره کد بیان میکنن. انه لیحضر حیث ذکر فمن ذکره منکم فلیسلم علیه. هرگاه ذکر خضر نبی رو کردید بر او سلام بکنید. سلام بکنید شما، اما من سلام کردم، سلام به شما سر جاش باشه. یه سلام بالاخره به حضرت خضر. او حیات دارد، حیات در حقیقت احیا کننده است. او از آب حیاتی خورده است که احیا کنندگی هم دارد برای دیگران. فقط حیات مربوط خودش نیست، حیاتش لازم نیست، حیاتش متعدیه، یعنی میتواند. لذا دارد که هر جا پا میگذارد سبز میشود. اینا تعبیرات زیباییست دار، هر جا پا میگذارین این حیاتون تفوره، حیاتون تقلیز، حیاتیست که میجوشد با هر کسی رابطه برقرار کند، وجود او هم به حیات چی میشه؟ متلبس میشه، بهرمند میشه. لذا سلام ارتباطه، سلام اتحاده. وقتی اتحاد و ارتباط برقرار میشه، جای پای او در حقیقت چی میشه؟ سرسبز میشه و حیات پیدا میکنند. لذا اینم یه انسیست که انشاءالله از این روایت استفاده بکنیم. هرچند این وارد میشود بر حضرات معصومین، سلام بر اونها میکند. ببینید این حقیقت که خود این با این کمالات وارد میشه بر حضرات، سلام بر حضرات میکند و در حقیقت در خدمت حضرات قرار میگیرد. امیرالمومنین علیه السلام داشت خطبه میخوند، یک نفر وارد شد تو مسجدی که پر بود، امیرالمومنین خطبه میخوند، جمعیت مسجد پر میشد و خیلی در حقیقت فشرده میشستن، چون صدا هم به همه جا نمیرسید، همه فشرده میشستن تا صدا چی بشه برسد بهشون. بعدن یه نفر داره از رو جمعیت پا میذاره، از این ور از اون ور همینجوری داره میاد جلو، رسید جلو امیرالمومنین علیه السلام، حالا داره سوال کرد، دو سه تا سوال کرد و بعدم همینجوری برگشت. داره حضرت فرمودن این برادرم خضر بود اومد انسان، یعنی اومد از امیرالمومنین اصلا سوال، یا امیرالمومنین اصلا از دون با امیرالمومنین دعای کمیل دعای خضر دیگه، دعای کمیل دعای خضره که امیرالمومنین علیه السلام گفت چرا قافل از دعای خضر، برادرم خضر. بعد کمیل اون شب میگه خوابم نرفت، خیلی دلتنگ شدم، رفتم در خونه حضرت رو زدم که این چی بود که شما فرمودید، میشه تعلیم بدی؟ که اون قصه مفصل رو دارد. لذا جریان خضر نبی جریان خیلی عالیست تو روایات، ردش رو پیدا کنید، رد جریان خضر رو به عنوان یک بحث معرفتی که میتواند کمک کنه به جریان امام زمان و شناخت این مسئله و تحلیل این میتواند کمک بکنه، میتواند در حقیقت در روایات ما ردیابی بشه، کدهاش در بیاد. مثل همینجا که داره بیان میکند که و انه لیحضر حیث ذکر فمن ذکره منکم فلیسلم علیه و انه لیحضر المواسم فیقضی جمیع المناسک و یقف به عرفه فیؤمن علی دعاء المؤمنین. این خضر همه مواسم رو، همه مواسم یعنی ایام حج رو حاضر می شود، فیقضی موسم، موسم حج دیگه، مواسم هم جمعش، فیقضی جمیع المناسک همه اعمال حج رو تو هم مراتبش انجام میده و یقف و به عرفه، به عرفه هم میسته در اونجا، فیؤمن علی دعاء المؤمنین، مؤمنین که دعا میکنن اونجا او هم آمین میگوید که اجابت بشود و سیؤنس الله بهی وحشت قائمنا علیه السلام. یکی از کسانی که در خدمت حضرت حجت هست و او را از تنهایی هم نجات میدهد و انس با اوست در تنهایی هاش حضرت خضره، همچنان که با حضرات معصومین دیگه بوده اما با تنهایی حضرت سلام علیکم و الله، یکیش در حقیقت خضر نبی سلام الله علیه است که اونجا سیؤنس الله بهی، خدا در حقیقت انس ایجاد میکند به خضر. وحشت، وحشت یعنی تنهایی، نه وحشت یعنی ترس، وحشت یعنی تنهایی حضرت حجت رو که تنها بودنش رو انسش در حقیقت اوست علیه السلام، قائمون علیه السلام فی غیبته و یسل بهی وحدته، با او در تنهاییش او در حقیقت متصل است و ارتباط دارد. اینم در حقیقت یه روایت شریفی بود که خواستم تو اون رابطه عرض بکنم که ایمان به غیب مراتبی دارد، خضر نبی جزء مراتب غیب است، همچنان که امام زمان جزء مراتب غیب است به همین نسبت که ایمان به غیب ایمانی است که همین الان غیب محقق است، قیامت همین الان محقق است، ما در حجاب از قیامتیم، همین الان حضرت ما در حجابیم. و اگر میفرماید راهش همین است که میگه سلام بکنید جواب میدهد، میفرماید اگر شما در حقیقت ذکرش بکنید چی میشه؟ او حاضر میشود و جاش هم مهم نیست، تو برو در خونه تو چند تا قفل بزن، از چند تا قفل رمزی برو در صندوق خانه خانه، اونجا ذکر میگه حاضر میشود، برو در حقیقت سر کوه قاف صدا بزن حاضر میشود، برید هر کدام 10 نفر بشید، برید 10 جای گوناگون کره ارض یک جای قرار بذارید با هم دیگه، در یک لحظه حاضر میشود، یعنی مکان حاجب نیست، زمان حاجب نیست برای او. خیلی بحث قشنگ و زیباییست که قبولش نسبت به انبیا وقتی محقق شد نسبت به اولیا وقت به طریق اولویت میشه. سوال داشتن دوستان؟ بله. حالا اینا روایت دیگری هم داریم امروز در خدمتش خدا عرض میکنیم که تنهایی حضرت مال این است که یاری که معنوس باشه با او در گفتگو معنوس باشد، رتبش نزدیک باشد با او، بتوانند در حقیقت، چون در حقیقت یه موقع هستش که انسان ارتباط با همه دارد، محضر در حقیقت همه رو در مثلا حضور در همه جا دارد، دقت میکنید مشغول، مشغولیت های اینجوری افعالشن، اما اونی که در رتبه صفاتش و رتبه ذاتش انس میخواد اون کسی است که با او نزدیک باشد، با او در حقیقت انسان این طلب و این مثلا حقیقت براش چی هستش؟ مطلوبه. لذا ببینید که جلسات انس برای کسانی که هم ترازن همیشه معنوسه. لذا اینجور نیستش که حضرت فقط جنبه یلد ربی داشته باشه، نه، جنبه یلد خلقی هم داره حضرت، یعنی بودنش با مردم یا دیدن گرفتاری ها بالاخره برای هر کسی در داور سختی آفرید. لذا اون اونس در قد وقتی که مؤمنین هم جمع میشن، اونها که در رتبه او هستن دازگار از 30 نفر دیگه هم هستن، یعنی فقط خضر هرز نکردم من بدن نداره، گفتم بدن نداره، گفتم که بحث قابل بحثه، گفتم ببینید ولی این حیثیتش از حیث بدن نیست که وقتی گلای هر جا که باشه حاضر میشه، ممکنه حقیقتی بدن داشته باشه اما حضورش در جاهای مختلف به لحاظ بدنش نباشه، چون بدن مانع داره. یعنی اگر شما بدن رو در حقیقت چند تا قفل زدید، به چند تا در رفتید، تو گاف صندوق یا تو این چیز، بدن اونجا نمیتونه حاضر باشه، دقت میکنید، اما اونها میتونن حاضر باشن. اگر در حقیقت گفتیم که چند نفر در یک حالت خواستن این کن، بله او دیگه میشه تمثلی او وقت، یعنی اگر امیرالمومنین در 40 جا یک زمان حاضر میشه، او دیگران بدن میبینن، با یقینم دارن بدن بوده، اما این حقیقت ابدان متعدده نبوده و الا چی میشه؟ تناسخ میشه دیگه، ابدان متعددهی که به تناسخ میشه باطل دیگه، از جهت محکمات امکان نداره، اما تمثلی امکان داره، هر کسی هم فکر کنه امیرالمومنین فقط با او بوده، بدنش هم دیده. لذا اکثر تشرف ها به حضرت، به خدمت حضرت، اکثرش تشرف ها چی هستش؟ بیش از 99% تشرف ها تشرفات مثالی است، دیگران نمیبینن، دیگران او رو اهدا، حتی اگر چند نفرم ببینن، دیگری در بین اونها ممکن است باشد و نبینن. چرا؟ چون مادی نبوده، مادی نبوده، این رابطه رابطه چیه؟ اما منافی با این است که بدن داشته باشد حضرت؟ نه، این ارتباط تو این دایره است، دقیق میکنیم؟ لذا اینجا داره نشون میده که خضر این ارتباط رو دارد، که این ارتباط تسهیل میکند نمونه ارتباطی رو که تو نظام غیب است، یعنی تو نظام ظاهر نیست، تو نظام ظاهر عالم نیست، یؤمنون بالغیب. پس خضر از مراتب غیب عالم است، خضر از مراتب چی هستش؟ خضر غیب عالم است، در این که بدن هم دارد، همچنان که امام زمان از مراتب غیب عالم است، همچنان که بدن دارد و ارتباط با او امکان پذیر است. خب
ظاهرش
تشرف
به خارج
حضرت بالاتر مرتبه‌اش از مثالی؟ نه، معلوم نیست، نه، یعنی ممکن است تشرف از کدام قبل مسئله که گاهی فرزندان یک کسی رو میبینن اما بهره‌ای هم ندارن ازش، فرزندان هستن، تشرف ظاهری هست، ارتباط ظاهری هست، اما بهره‌ای از مرتبه کمالی او ندارن. بله، اگر کسی نسبت ظاهری و باطنی براش هر دو محقق شد، نشون میده که از یه جامعیتی برخوردار است، نشون میده از این جامعیتی برخورد، اما کمال در اینجا حقیقت ارتباط با اون نظام مثالی است که اون وسیعه، اون عظیمه، چون او حد ندارد، کمال بدنی حد دارد و تشرف با او محدودیت های خودش رو دارد، اما تشرف تو نظام مثالی و ارتباط با عالم مثال حضرت هیچ حدی هم ندارد، لذا میتواند بهره‌مندی کاملی محقق بشه بدون حد، لذا او عالی تر است. حالا اگر در کنار بدن، در کنار او بدن هم بود، این منافی نیست، این در حقیقت نه، اما کمال مال مرتبه عالم مثاله، کمال مال مرتبه مثالی و بلکه بالاتر مرتبه عقلی است، عقلی که میگیم نه ذهنی، مثالی هم که میگیم نه خیالی، دقت میکنید، عالم مثال، عالم مثال که یعنی صورتهایی که ماده ندارد، حد ماده در اونجا حاکم نیست، عالم عقل هم اونجاست که دیگه اصلا ماده هم در کار نیست، صورت هم در کار نیست، که دیگه فوق مرتبه است، که تجلیات و شهود و مثل وحیی که بر انبیا میشود مربوط به عالم عقله، وحیی که به انبیا میشود مربوط به عالم عقله، کلمات وحی یا صورت در حقیقت اونهایی که به کار اونها مربوط به عالم مثاله، دقت میکنید، تا میاد تو عالم لفظ ظاهری که میشه عالم ماده که ظاهر میشود. و خب در روایت دیگری که در همون روایت قبلی بود که روایت نهم بود،
که فرمودیم یؤمنون بالغیب، در روایت دهم همونجا هم نظیر این است که یحیی ابن ابی القاسم قال سألت الصادق جعفر ابن محمد علیه السلام عن قول الله عز وجل الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فی هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب فقال المتقون فی هدى للمتقین المتقون شیعة علی علیه السلام و الغیب فهو الحجت الغائب، غیب خود حجت غائبه. یه موقع میگه که یؤمنون بالغیب، غیب از مصادیقش حجت است، یه موقع میگه خود غیب حجت است. البته اینم راه دارد، چون حقیقت معاد هم خودشونن، حقیقت قیامت هم خودشونن، حقیقت رجعت هم خودشونن، حقیقت غیب پس میشن خودشون، اون دیگه مصداق تامه. اینا معانی در طول همه دقیق، دیگه بیش از این ما ظرفیت نداریم بخوایم این حرفا رو بزنیم، بر دهنمون هم بزرگه که بخوایم این حرفا رو بزنیم. و شاهد ذالک قول الله عز وجل و یقولون لولا انزل علیه آیه من ربه فقل انما الغیب لله. میگه چرا آیه دیگری نازل نمیشود؟ اونا میگن، میگه بگو انما الغیب لله، غیب مخصوص خداست، درسته؟ فانتظروا انی معکم من المنتظرین. اینجا استشهاد کرده که آیه من رب چرا نازل نمیشود، خواسته تطبیق بکنن که آیه قرآن رو اینها در حقیقت گفتن قرآن آمده اما این آیه برای ما کفایت نمیکنه، آیه دیگری بیاید که ما خضوع بکنیم در مقابل او، که تطبیق کرده این روایت آیه رو بر خلاص خود حضرت حجت که اگر او بیاید قاهریت او سبب خضوع اینا میشود، چنانچه کوه وقتی بالا سر بنی اسرائیل قرار گرفت خضوع کردند، اما او خضوع چه فایده داشت؟ از زیر چش تو سجده نگاه میکردن، میگه که در حقیقت نگاه میکردن از زیر چش ببینن کوه برداشته شد که سرشون بلند کنن دوباره تکبرش داشته باشن، یا هنوز کوه هست. روایت دارن این کوه بالا سر اینا قرار گرفته، قرآن داره که کوه بالا سر اینا قرار گرفت، که وقتی که آیه چی، آیه شریفه و رفعنا فوقکم الطور، درسته؟ درست. خب این رفعنا فوقکم الطور هم بود، یعنی این در حقیقت فوقهم الطور، طور بالا سر اینها، خدا ما میگه ما اینو بالا سرشون قرار دادیم، که این به طوری شد که از ترس اینکه کوه اینها رو له بکنه به سجده افتادن، یعنی به زور به سجده افتادن. اینم آیت الهی، تا این مرتبه اینا خشن بودن و این همه مرتبه اینا موسی علیه السلام چه کرده با این قوم بنی اسرائیل؟ ما یه ذره شو داریم امروز میبینیم موسی علیه السلام با اینا زندگی کرده، تازه اینا 2000 خورده سال 3000 سال شسته شدن این 3000 سال اینا شستن شده، این تازه اینقدر در قدر اینا خشنه. حالا ببین نشسته شون چی بوده که موسی علیه السلام با اونا محشور بوده، چقدر موسی کلیم سختی کشید در دست اینا، همچنان که اعراب پیغمبر با نشسته شون همراه بوده. ما الان شسته شون میبینیم این خلاصه داعش و وهابیت و اینا شسته هاشه، ببین نشسته شون اینا چی بودن. اون عرب بادی نشینی که خوراکش خون بوده و چی؟ پشم شطور. امیر المومنین فرمود میگه قضا اینا خون بوده و پشم شطور قاطی میکردم، قضاشون این بوده. ببین این قضا رو کسی بخوره چی ازش عذاب در میاد؟ الان اینا میرن توی هتل های کجا و کجا قضا میخورن، اینجوری هست. خلاصه وای به حالی اون موقع که پشم شطور میخوردن با خون، که این دیگه خدا رحم کرده، یعنی خلاصه اینها حالا اینجوری تازه اینقدر خشنند و اینقدر هارن اینجوریه. فوشمونم دادیم خیال دلوم خونک شد. آره حالا این گفتش که آقای احمدی میاد چه خدا رحمتش کنه، نقل میکرد که رفته بودم یکی از این، حالا جاشا گفته یکی از این شهرهای بالاخره یه جایی که خلاف مذهب ما بودن، خلاصه رفتم اونجا و بعد خیلی حرف زدیم و گفتگو شد و اینها، خیلی حرصم در اومده بود، خیلی مجبور بودم بالاخره خیلی باید شرط سر به خرج بود، هیچی نگم و اونا هم خیلی با جرأت و جسارت هرچی میخواستن هی گفته باشون کرد، ولی ما قرار بود دفعه گفتی که آخر سر دیدم نه، دلم خنک نمیشه، آروم نمیشه. اینم خیلی چاق بود این شخصی که ما باش گفتم انشالله خدای تعالی شما رو با فلانی محشور بکند، با وصله اون دوبه محشور بکند. گفت این آنچنان خوشحال شد، منم آنچنان خوشحال شدم. گفت من خلاصه اون حرفمو زدم، اونم خوشحال شد و مخالف با وحدتم نشد. خلاصه گفت همون خوشحال شد هم من، هر دو خلاصه برد شد در اینجا. خلاصه حالا بالاخره ما هم حرفمو زدیم، خیالمون راحت شد که بله و شاهد زاده کرد. بله خب داشتیم، بله تا اینجا کلام امام بود، فاخبر از دوجل کلام شیخ صدوق است که پایین مرحوم صدوق مرحوم مجلسی گفته از شاهد و ذالکه کلام صدوقه، اما ظاهرا همونجوری که تو حاشیه فرمودن کلام صدوق از به اصطلاح فاخبر از دوجل کلام صدوقه. یه روایت دیگه ای رو حالا فرصت هست دیگه والا کی شروع کردیم؟ بله، در روایت دیگه من چند تا روایت دیگه نوشتم براتون بخونم، اونا رو از خیلیش میگذرم، یه دفعه دیگه اگر فرصت شد این روایت شریف رو میخوام براتون بخونم که این روایت شریف خیلی روایت اینم قشنگیست که میفرماید که حالا روایت دیگه شم همه خوب بوده ولی دیگه حالا مجبوریم عبور بکنیم. در روایت نهم صفحه 154 میفرماید که عن سدیر سیرفی قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام ابو عبدالله صادق الزام یقول ان فی صاحب هذا الامر لشبها من یوسف، در حقیقت تشابهی با یوسف نبی سلام الله علیه دارد. فقلت فکأنک تخبرنا بغیبت آهیره، منظور شما از شباهتش با یوسف غیبت یوسف یا در حقیقت حیرت یوسفه که مردم در حقیقت در تحیر قرار گرفتن نسبت به یوسف اینه. فقال ما ینکرو هذا الخلق الملعون اشباه الخنازیر من ذالک، چگونه این مردمی که این در حقیقت بله قبلا خوندین؟ حضرت هم دلشون خنک شده. خوندین قبلا این روایت رو؟ خب اگر خوندیم که هیچ اب نداره، تمامش رو خوندیم ببینید؟ خب اگر خوندیم که این روایت اب نداره، روایت بعدیش رو میخونیم در صفحه 152 حدیث 4 رو. در حدیث 4 رو میفرماید همونجوری که در اوتا خضر علیه السلام فرمود که خضر در مواسم حاضر میشود، در اون روایت 4 رو دارد که سمعته یقول، عثمان محمد ابن عثمان عمری میگه که قال سمعته یقول والله ان صاحب هذا الامر يحضر المواسم كل سنه فیر الناس و یعرفهم و یرانه و لا یعرفونه. اینم تو راستای همون روایت قبلیه، او میبیند مردم را و میشناسد مردم را اما مردم او را نمیبینند و نمیشناسند. یعنی حضور او میتواند حضور بدنی باشد، میتواند حضور چی باشد؟ بالاتر از این باشد. همه مردم او را میبینند اما نمیشناسند. یرانه و لا یعرفونه، نه لا یرانه، یرانه میبینند او را اما لا یعرفونه. آیا این یرانه یعنی بدن رو میبینند؟ امکان پذیره، کسی نفی از این ممکنه نتونه بکنه، اما اینکه همه میتوانند ببینن یرانه ممکن است عام‌تر از این باشه، اما لا یعرفونه قطعیه، یعنی کسی او رو نمیشن. چنانچه همون روایتی که الان می‌خواستیم بخونیم، برادران یوسف یوسف رو میدیدن اما یوسف رو نمیشناختن. با اینکه تازه میگه تو اون روایت اینا برادراش بودن، کسایی بودن که قبلا با او زندگی کردن، با او در حقیقت آشنا بودن، همخون بودن. وقتی که باش چند سال گذشته می‌دیدن، ما که اصلا ارتباطی نداشتیم با امام زمان، انسی نداشتیم و اصلا او رو ندیده بودیم. میگه پس چجور میخوان بشناسن؟ یرانه اما ولا یعرفونه. این یرانه ولا یعرفونه هم ناظر به این است که چون نمیشناسن در حقیقت میبینن اما نمیشناسن چون قبلا ندیدن، هم ناظر به اون بحث دقیقی است که قبلا داشتیم که حقیقت اون رو در چی میبینن، چون همه میبینن، فقط تو مواسم نیست، فقط تو ایام حج نیست، روایت دیگه داره همیشه اون روایت دارد که همه جا حضرت یه حضور رو حاضر میشود، همه جا ارتباط دارد، که تو همون نظام عمل صالحی است که سنت یوسفی بود که قبلا گذشت، که همه اعمال صالح ظهور حضرت است و ارتباط با اوست که قبلا گذشت، که همون فرج شخصی میشه. اینم یه روایت. در روایت ششم این باب، چون بعضی روایتش رو نمیخونیم که خلاصه تندتر پیش بریم، در روایت ششم این باب میفرماید که عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام از ما باقر علیه السلام قال لا بد لصاحب هذا الامر من عزله و لا بد في عزلته من قوه. حضرت لابد است از این که یک کنارگیری و تنهایی داشته باشد، تنهایی داشته باشد، و لابد فی عزلته من قوه، در اون حالت عزلت و تنهاییش هم ناگزیر از این که عده‌ای همراه او باشند و با او همنشین باشند که قوتی برای او باشد. و ما به ثلاثینه من وحشه، کسی که با 30 نفر اونس دارد و همراه هست، وحشت و تنهایی برای او نیست. یعنی نشون میده این روایت شریف و نعم المنزل طیبه و بهترین جایگاه هم مدینه است. طیبه کناره از مدینه طیبه است که اونجا مکان پاک و طاهر است، که نشون میده اونس حضرت از جهت مکانی به کجاست؟ به مدینه است. حالا میتواند انس ظاهری بدنی منظور باشد، میتواند انس در حقیقت، چون همه اشکی و این مشهد الا اندنا خزائنه، نه فقط این در حقیقت یه جایی که از جهت طیب ظاهری طیب است، معلوم میشه که خزائن طیب هم دارد، که چیزی که از جهت ظاهری در حقیقت خبیث است، خزائنش هم در حقیقت به همون نسبت خودش هم. دقت کردید که اینا همه، میخوام بگم که همه با هم معیده، یه بلافاصله، چون ذهنای ما مثل فنر میمونه که اینو میگیریم 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 میکشیمش تا یه جایی، بعد یه لحظه که برش کنیم سر جای اولشه، دوباره همه رو مادی تفسیر میکنیم، همه رو تو این نگاه. عرض کردم مادیت رو نفی نکرده تو این روایات، دقت میکنی؟ اما انحصار بر این ندارد، چون علائمی رو قرار داده که نمیتونه منحصر بر این باشد، اما نفی این هم نیست. کسی فکر نکنه امام زمان پس بدن ندارد، امام زمان ارتباط بدنی ندارد، چرا؟ همه اینا هست، اما ارتباطی که در این جهات دیده شده اون ارتباط بالاتر است، که لذا دارد این 30 نفر با حضرت انس دارند، زندگی میکنند، ارتباط دارند، و هر گاهی یکی از این از دنیا میره یکی جایگزین میشه، ایشالله جزء اون جایگزین شده ها باشیم، که به اینها میگن رجال الغیب. گاهی میبینید یکی هم مفقود شده، گاهی هم مفقود نشده، تو بین ما زندگی میکنند، ما میبینیمش، آدم صالحیه، اما با حضرت هم هست، منافی نیست با اینکه اینجا باشد و اونجا هم باشد. لذا حضرت امورش رو از طریق اینها انجام میده، چون اینها هم وسایط فیض میشن، نه حضرت احتیاج داشته باشد که به امور جهت طریق اینها انجام بده، اما اینا به کمالی رسیدن، اینها در حقیقت به مرتبه رسیدن که در حقیقت این تشرف رو پیدا میکنن که مجرای فیض حضرت در حقیقت امام زمان علیه السلام باشن، همچنان که تو نظام الهی نسبت به حضرات معصومین یا انبیای همچین مسئله ای هستش، اینها تو رابطه خودشون به این کمال رسیدن که از این طریق توسعه بدن خودشون رو، بزرگ میشن از این طریق و به کار گرفته میشن، اینم در حقیقت یک کمالی است برای اونها که تو دوران عمرشون تابعیت محض پیدا میکنن. ان شاء الله خدای تعالی ما رو هم در حقیقت جزو اینها قرار بده، توی دوره‌ای، توی برهه‌ای، انشاءالله جزو این نعمت، یا اقلا با این رجال الغیب مرتبط کنه، بشناسیمشون که اینها بزا دارد، اینها نماز صبح رو معمولا با هم میخونن و بعد پخش میشن در عالم و امورات رو انجام میدن که مراتب هم دارن، یه دسته هم نیستن، 30 تاشون یه دسته هم مراتب بعدی دارن، تا 300 خورده ای هم مراتب دارن که بله غیر از اون 300 نفرن ایشالله خدای تعالی خدا رجال رقیب دارن، آره بعضیشون دارن بعضیشون ندارن، لذا داره بعضیشون خلاصه بدنشون هم در بین مردم نیست، اما بعضیشون هست زندگی دارن، بعضی اینجوری دارن، تو بعضی از تاییداتی که استفاده میشه اینجوری بوده، یا بعضیشون کشش ندارن در این مرتبه، حدشون یه طوریست که نمیتونن جمع کنن بین دوتا، مراتب دارن دیگه، لذا اگه به یه طرف کشیده میشن از یک طرف دیگه میبینی قید میشن، گم میشن، داریم که تو تاریخ بعضی گم میشدن، بعضی آدم های سالی یه گم می شدن دیگه، یا دارد وقت ظهور حضرت صبح بلند می شن، نه یه عده‌ای جا هست ولی خلاصه بچه نیست، جا تر نیست، البته جا هست ولی بچه نیست، می بینن که در حقیقت قایب هست اونجا، دقت می کنید. این تو این مطلب یه بحث دو سه دقیقه ای هم من تا حاج آقای میریان آماده میشه. الحمدلله انتخابات تمام شدش و الحمدلله خدای تعالی عنایت کرد، اصل مسئله که برگزاری درست انتخابات بود محقق شد الحمدلله، حالا با کم و زیادایی که ممکن در گوش و کنار باشد. نکته دیگر این است که برخلاف اون جاهایی که وقتی دولتی حاکم می شد که معمولا انتخابات مجلس بعدش تقریبا این سیره شده بود توی این دوران 37 ساله که معمولا مجلس مطابق با اون دولت از آب در می آمد و عادی شده بود، این دوره اینجوری نشدش، بلکه در حقیقت برخلاف اون سنت این دوره مجلس چی شده؟ تقریبا نصف تقریبا حدودا نصف که نصفی کسانی هستن که بالاخره یه حالت نگاهشون نگاهیست که انتقاداتی دارن، یه عده‌ای در حقیقت نگاهشون هست که نه کاملا قبول دارن، نه با دو قطبی که همونجور که مقام معظم رهبری دارن، اما به عنوان اصولگرا و در حقیقت اصلاح طلب، اینها در حقیقت این مرتبه خودش یه نعمتی است که مجلس یه دست نشد، که اینها اگر یه دست شده بود مثل جریان مجلس ششم میشد با این دولتی که اون نگاه رو تو بعضی از ارکانش هست، که همین دیروز یا امروز بوده گفتن یکی از این خانم ها دیروز بوده ظاهرا مصاحبه کرده، اینا که انتخاب شده همین دیروز مصاحبه کرده، بوده حجابی امر شخصیه و ما اگر بریم تو مجلس میخوایم چیکار بکنیم، قانون رو ببریم که حجاب رو به عنوان یک امر شخصی بکنیم، که دیگه بحث این باشد که هر کسی مختار است در انتخابش. بله
منظرش حجاب داشته
باشه. ولی میگه حجاب، ولی تکذیب نکرده، عذرخواهی کرده، یعنی حرف رو قبول کرده که زده، ولی خب با عکس العمل های تند مواجه شده، دیدن زود گفتن، عین جای زود گفتن، باور کنید اینا رو زود گفتن، این احساس کردن زود گفتن، الان نبود. همین که الحمدلله ترکیب اینجوریه جرأت زیاد ایجاد نمیشه، چون جبهه بندی میشه اگه اینجوری شد، تا جبهه بندی میشه الان به ضرر اونا تمام میشه، چون اینجوریست البته به ضرر انقلاب هم تمام میشه، اما در این حال این خودش یه نعمتی شدش که بی سابقه بوده تا به حال. لذا جریان تهران رو به عنوان تابلو فقط نگاه نکنید که فکر کنید که تمام شد و نه، اینجوری نیست. جریان تهران دقیقاً عادی هم هست، چون جریان تهران مثلا هانتینگتون یه حرفی داره، حرف دقیقی، هانتینگتون حرف دقیق میگه که یه مقاد باید ما هایپر مارکت چی میگن هایپر چی هایپر مارکت باید تأسیس کنیم. هایپر مارکت یعنی اون سوپرمارکت های خیلی عظیمی که دیگه بزرگتر از سوپرمارکت هستن، خیلی بزرگن، با تأسیس بکنیم، بعد ویترینش در حقیقت بهترین اون مثلا ویترینی که قرار میدیم برای این که تو چشمه اون حقیقت اونه، بعد بیان میکنه که تهران هایپر مارکت، ایران هایپر مارکتی است که تهران اون ویترینشه. هانتینگتون میگه ما باید تهران رو تصرف بکنیم از جهت اون در حقیقت نگاه فکری، زحمت کشیدن سالیانی روی این کار، کار دارن میکنن و ما هم در... ببینید الان چند نفر از بزرگان تو این چند سال تو تهران از دنیا رفتن، آقای مشهدی خدا رحمتش کنه، آقای خوشبخت خدا رحمت کنه، مرحوم آقای مهدوی، مرحوم آقای مشهدی، مرحوم آقای چی بگید تخشناس، حاج مشتبه تهرانی، گفت حاج مشتبه نگفتم اگه آقای مشهدی، آقای تهرانی، اینا بینید 6 نفر الان خلاصه از بزرگان، 6 نفر از بزرگان که هر کدوم شعای وجودیشون تا مراتبی رو از تهران فرا میگیره و اثر داشت. نگید همه تهران تحت این شعاع نبود، اما کسانی که قرار میگرفتن و از اینا تأثیر میپذیرفتن خیلی مؤثر بودن تو جاهای دیگه، یعنی همونجوری هرمی این تأثیر اثر میگذاشت. این 6 نفر از بزرگان از دنیا رفتن، یه خلعی ایجاد شده، جایگزینم محقق نشده، اما در این حال الحمدلله باز هم رأی مؤمنین، رأی کسانی که دلسوزی برای انقلاب دارن، ظاهر در حقیقت ایام راه پیمایی ها، اونی که در حقیقت حفظ جرأت در حقیقت کسانی که اگر می دانستن تهران در اختیارشونه، باور بکنید که این جرأت پیدا می کرد. این هم که کسایی که رأی دادن به اون طرف رو فکر نکنید هر کسایی که رأی دادن به اون طرف اینا چی هستن؟ اینا معاندن دو ضد انقلاب، آخه بعضی می گفتن اینا دهنکجی کردن به آقا، نه اینجوری نیست، اکثر این اصلا خبر نداره این مسائل رو، رأی دادن چون میخواستن در حقیقت این برو نمیپسندیدن، این برای دوست نداشتم، اشکالی نداشته که اصل این مسئله که این رأی داده. لذا اگه خودشون بپرسی بگی تو حرف بی بی سی رو گوش کردی خواستی رأی بدی، ادهی قطعا اینجوری هستن، اما خیلی از اینها اینجوری نیستن. لذا اینها رو خارج از نظاممون نباید ببینیم و فکر کنیم که بس دیگه تهران از دست رفت، دیگه اینا 2,000,000 و خورده نفر اونوری هستند و نه، اینجوری نیست. این نگاه مایوسانه نباید حاکم بشه، بلکه از این به بعد هر کسی ارتباطی دارد با این وکلایی که انتخاب شدن، حتما و حتما استحکام بده روابطش رو. اینها الان خیلیشون تازه واردن، خیلی هاشون هنوز تجربه کافی ندارن، احتیاج به کمک دارن، خط و خطوطشون بعد از اینکه کسی ناصحانه و خیرخواهانه به اینا کمک بکنه میتونه کم کم به سمت تثبیت بره. هنوز لقن بله؟ چه مستقلین، چه اصولگرها، چه اصلاح طلبها، انسان تا اونجا که میتونه روابطش رو تأثیرگذار باشه، اگر بتونه تو استانهایی که هستن میتونه اثرگذار باشه، حالا از طریق مختلف، کارهای مختلفی، گاهی ممکن انسان چند نفر متخصص رو با اینا مرتبط بکنه که بتونن بهش مشورت بدن تو نحوه اطلاع پیدا کردن بر قوانین و اینها، دقیقاً یواشواش خیرخواهی رو که ببینن خط خطوط، خیلی ها اینا خط خطوطاشون تثبیت شده نیست، دقت میکنید اینا یواش یواش تثبیت میشن، ارتباط ما اگر اونایی که امکان ارتباط دارن میتونه اثر داشته باشه. انشاءالله خدای تعالی ما رو از امتحانات و ابتلاعاتی که پیش اومد، جلسه گذشته این بحث رو کردم، ابتلاعات در آخر زمان ابتلاعات سنگین نرم افزاری است، یعنی بصیرتی است، هر چی ابتلاعات پیش میاد اگر تونستیم بمانیم، نریختیم، مایوس نشدیم. لذا فرمود فرج بعد الیأس است، بعضی جایی فرمود فرج بعد از یأس است، که روایت داشت که امروز دیگه همونایی بود که نخوندیم، بعضی جایی فرمود فرج بعد از شدت، یعنی بعد از شدت، شدت با یست تناسب دارن، یعنی شدت ها سبب چی میشن گاهی؟ حتی یقول و در حقیقت حتی یقول و چی که حتی یقول و رسول والذین متا نصر الله، آنچنان سخت میشه که دیگه همگه اگر نصری بود باید میامد دیگه. لذا فرج بعد از شدت و لذا هرگاه در حقیقت میبینیم کار سنگین تر میشه باید شدت در حقیقت در صبر و استقامت و پایداری داشته باشیم. فعال بودن، صبر فعال، نه صبر یأس‌آور. اینم که میگه فرج بعد از یأس است، بعد از یأس از اینکه من میتوانستم مؤثر باشم، نه یأس از اینکه دیگه کاری نمیشه کرد. یأس از این کاری میشه، این صبر منفیه و یأس منفیه. این یأسی است که دنبال چاره است، میگه از من دیگه کاری ساخته نبود، من تمام توانم به کار بردم نشده چیزی، خدایا برسان او را. یعنی تازه میفهمد که باید او بیاید. انشالله همه اینها سبب بشه که توسلات و تضرعات ما به در حقیقت حضرت بالاتر و بالاتر بشه. در خدمت جناب آقای میریان هستیم، یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. السلام عليك يا فاطمة الزهراء، يا بنت محمد، يا قرة عين تو گنجت چه در، تو گنجت چه به خاک سیاه نهان شده ای فاطمه جان، تو گنجت چه به خاک سیاه نهان شده ای بهار، تو گنج از شب خاک سیاه نهان شده ای سبز لحن خشن عشق متکای تو نیست فاطمه جان، ز چیز گشت تو را خاک تیر من زدگار، هجده ساله من با روی دد کمان من، چراغ خانه علی فاطمه جان، ز چیز گشته تو را خاک تیر من زلگان، فاطمه جان مرا برای چه بنشان دهی به خاک مرا ببر که مقامات عالیت بینم، چه ساند خانه روم جای خالیت بینم، بی تو چه کند مولا، یا فاطمه الزهرا، بی تو چه کند مولا، یا فاطمه الزهرا، افتاد علی از پا، یا فاطمه الزهرا، لذا وقتی داخل مسجد خبر شد با صورت روی زمین افتاد، مگه راه مسجد تا خانه چقدر، هی می نشینه بلند می شه، اومد کنار بدن فاطمه نشست، شروع کرد وصیت کردن، داخل وصیت یه جمله رو عرض داشت محضر امیر المؤمنین، علی جان ابکنی برا فاطمه گریه کن آبا، وابکل الیتام، اما مادر یه سفارش بی جناده، مادر به پسرش خیلی علاقه داره، مادری که وقتی رسول الله مدید داره گریه می کنه، چیه فاطمه جان، بابا من وقتی درون شکم مادرم خدیجه کبرا بودم، مایه آرامش اون بودم، مگه چی شده بابا؟ این عزیزی که دارم حملش میکنم، چند روزی دل منو به درد آورده، حملت هو و حملت هو امه کرها و ودعت هو کرها و حمله و فصاله و تلاتون شب. چی میگه فاطمه جان؟ هی صدا میزنه علال غریب علالت شد، جبرائیل نازل شد، یا رسول الله الان دیگه وقتش در فاطمه بگو. از اون موقع نسبت به این آقا زاده یه عنایت ویژه‌ای داشت باده. ابکنی و ابکل الیتا و لا تنس قتیل العدا بتف العدا. حسین سید و شهدا را بر جلال وقتی با صورت آمد روی زمین زبان حالت می کنم. یه مرتبه یه مادری هی صدا می زنه سمت میدم به مادر ما بانوی دعالم فاطمه زهرا. استجب دعواتنا یا الله. اللهم عجل وليك الفرج والعافية والناس واجعل لنا من خير عواله وانصاره واجعلنا من الم المستشهدين بين يدي ومن الفائزين بالفائز وامنن علينا برضاك وهب لنا رأفته ورحمة وداه وخيرا خدايا بقلب شکسته امیر المؤمنین سید علی الانقلاب رهبر عزیزمون حفظ بفرما طول عمر با برکت و با عزت نصیبش بفرما در لحظه لحظه تصمیم گیریاش امام از ارواح و خدا یار او قرار بده دشمنان این نظام خار و زلیل و رسوا و ریش کم بفرما عاقبت امرمون ختم به خیر بگردان نثار همه ارواح طیبه شهدا امام راحل گذشتگان حق دارم شهدای عزیز مدافع حرم اجماعا رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات
اونها ها کسی ضبط نکرده اینجا نه؟ چرا؟ من داره که رسیدم از بین بگیرم
خود اینو بزنیم
صبح باش نباشه